بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم سیاتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک. ببینید شیخ انصاری در رابطه با معاوضه و جابجایی معتقد در حقیقت بی جا به جایی هست، یعنی اگر جا به جایی نشه پول از جیب من پدر بره بیرون، کالا به جیب پسرم بیاد، این بی باطله چون جا به جایی نشد. این نظر مشهورم اینه، مرحوم کاشف الغطا معتقد بود که در جواب دومی که داده بودم برای تبیین نظریه کاشف القطع اصلا معاوضه لازم نیست، اینکه جا به جایی بشه نیاز نیست در بی. من دیشب مطالعه می‌کردم، مرحوم یزدی هم همین حرفو داره، در حاشیه یزدی ایشون هم معتقد به این که در حقیقت بی جا به جایی نیست. میگه در عرف ما هم خیلی اتفاق میفته، در عرف ما شما پدر پول کارتو میدید به پسرت، میری برو برای خودت غذا بخر، برای خودت پیراهن بخر، برای خودت چیز بخر، پول از من، تا نخریدی پول مال منه، نخریدی هم کارتو میاری میدی، ولی خریدی مال توست. میگه در عرف هم این گونه بیها هست، جا به جایی رو عرف شرط نمیدونه در حقیقت بی. شیخ ولی اصرار داره این شرطه. اینجا با نعم یک تنزلی میده برای نظریه خودش. تنزل چیه؟ میگه بله اگر طرف مسلط بشه ولو مالک بش نشه هم میشه. تا به حال میگفت که باید مالک مسمن مالک سمن باشه اول، یعنی جا به جایی ملکیت شرطه، یعنی مبادلت و مالم به مالم، منی که صاحب سمنم مالک سمنم، من میتونم مالک مسمن بشم. الان یه مثالی میزنه، بیمیل نیست، با این کلمه نعم استدراج بهش میگن، یعنی بیمیل نیست این حرف رو قبول کنه. دقت کنید آه، این قسمت نعم یه نظریه جدیدیه. اون نظریه چیه؟ تا به حال میگفت ملکیت، یعنی باید جا به جایی بشه. الان یه مثالی میزنه، من مثال رو توضیح بدم تا بگید ببینید جا به جایی هست یا نه. در بحث فضولی بعدن خواهیم خود به ما به نام تتبع عقود، عقدها پشت سر هم بیاد. یه نفر مالو دزدیده برده فروخته، اون کسی که مال رو از دزد میخره میدونه دزدیده، فضولیه، بیع فضولی میکنه، دزد میفروشه، در عین حال پولشو میده به اون. پس دزد کالای دزدیده شده رو، موتوری رو که دزدیده میده به اون مشتری، پولو میگیره، هر دو عالم به قصبن. خب این سمن دست دزد، میره با این سمن یک کالای برای خودش میخره. فقها اونجا فتوا دادن که این کالا مال خود دزد میشه با این سمن، با اینکه سمن مال چه کسیه؟ سمن مال مشتریه، چون این بیع صورت نگرفته، چه بیع دزدی چه نمیشه. خب اینجا با چه مبنایی درست میشه سمن ما داده مسمن و ملچه خودش میکنه؟ سمن چه ملچه خودش نیست؟ اینجا گفتن مسلط بر سمنه دیگه، این مشتری با علم به این که این دزده سمن رو به او مسلط کرده، صرف مسلط شدن کافیه، اگر مسلط با اذن مالک باشه، من چه مسلط شدم میتونم بخرم. اینجا یه مقدار تنزله دیگه، مالکیت نیست، تسلطه. مرحوم یزدی در حاشیهش اینو هم شرط نمیدونه ها، میگه نه ملکیت شرط، نه سلطنت، عیب نداره، صرف اذن کافیه، یعنی پدرم به من اذن بده کارتشو به من بده برم بخرم برای خودم کالایی، من مالک میشم، ولو سمن از جیب پدرم میره چون اذن دارم. در با اذن بی تحقق مییابد، نه به ملکیت نیاز هست نه به تسلط. ولیکن اینجا مرحوم شیخ انصاری بعد از اینجا قائل به ملکیت شده یه مرتبه میاره پایین تر، میگه نه سیاتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک، اون در مسئله که بعدن خواهیم خوند چه جایزه عقدها رو پیگیری کنه، کدوم عقد و خود مالک بخواد اونو اجازه بده. تتبع عقود یعنی پشت سر اومدن عقود و اجازه دادن مالک به یکی از این عقدهایی که مترتب بر همن، اونجا خواهیم گفت. اونجا این بحث میاد که ما علم المشتری بالغصب، با اینجا مشتری عالم به غصبه. اونجا هست که ان ظاهر جماعتن چه قطب الدین و شهید و غیره، ما ظاهر یک فتوای ادعی ان الغاصب مسلط عن الثمن. ببین غاصب مسلط بر ثمنه، فروخته ها غاصب المسمن بوده، متا رو فروخته، ثمن رو از مشتری گرفته. میگه مشتری هم علم داشت، با علم به این که این غاصب غاصبه پول داده بهش، میگه مسلط بر ثمن است و این لم یملکه، ولو مالک ثمن نیست ولی مسلطه. فاذا اشترا بهی شیئا ملکه، اگر با این ثمن یه چیزی بخره مالک میشه. با اینکه ثمن از جیب اون مشتری میره، مسمن به جیب این غاصب میاد. و ظاهر و هازا، شیخ انصاری میگه ظاهر این فتوا اینه، امکان ان لا یملک الثمن و یملک المشترا مسمن المشترا، مشتری نه ها مشترا، امکان داره انسان مالک ثمن نشه ولیکن مالک مسمنی که خریده بشه. چرا؟ چون بر ثمن مسلطه، بر ثمن مالک نیست ولی بر ثمن مسلطه. خب شیخ بیمیل نیست، با نعم تا اینجا یه نظریه جدیدی داد و بیمیل نیست با این الا ان یهمل. این ما گفتیم میل دیگه، میخواد جواب بده ولی جوابشو قاطعانه نمیده، جوابشو طوری میده که اون بیمیل میلش بمونه. ببین جوابشو میده چه بیاییم بگیم که نه اصلا اینو مالک کرده مشتری، وقتی که من میدونم طرف مقابل من دزده بهش پول میدم، یعنی تملیک مجانی، یه تسلیت نیست، صرف مسلط کردن به پول من نیست، مالک کردن پول منه. میگه الا ان یهمل ذلک علی التزام تملک البای الغاصب للثمن مطلقا، مجال اینکه حمل کنیم برای اینکه ملتزم میشه، ملتزم بشیم که بای غاصب ثمن رو مالک میشه مطلقا. مطلقا معناش این است ولو مشتری اصلا چیزی نخره، این ثمن رو مالک میشه. یعنی وقتی یک فردی به این غاصب ثمن میده، این ثمن رو مالک میشه ولو با این هیچی نخره. دقت کنید ها، شما میگید بره چیزی بخره این غاصب با این ثمن، نه با این ثمنم ولو چیزی نخره مالک میشه. پس مطلقا یعنی چه بره با این ثمن خرید کنه چه نره خرید کنه، چون مشتری اول یعنی اون کسی که غاصب به او کالا فروخت، موتور فروخت، این پول رو با علم به غصب داده انگار مالکش کرده. کما نسبه الفخر الی الاصحاب، چنانچه فخر المحققین نظریه مالک شدن این بایع غاصب رو به اصحاب دادن. او یا بیاییم بگیم که این نه مالک نمیشه مطلقا، وقتی میره به فروش مالک میشه. این تبیینشیه آقای من، یه نفر به شما مباح کرده یک کار یه چیزی رو، اباحه مطلقه نه اباحه اتلاف. یه وقتهایی ما اباحه چند نوع داریم، یه وقت اباحه انتفاست، آقا فقط میتونی استفاده کنی. اومدی خونه کسی، میگه اینجا حمام استفاده کن، اینجا آشپزخونه است استفاده کن، اباحه انتفاع میکنه. یه وقت میوه میاره خدمتت، میگه آقا بفرما. اینجا اباحه اتلاف هم هست. یه وقت به پدره به بچه میگه چه این کالاها رو من خریدم، مباح برای تو، هر کاری میخوای بکن. تملیک نمی کنه ها، میگه مباح بر تو، اونم به اباحت مطلقه. خب اینم میخواد بره بفروشه، یه وقت استفاده میکنه خودش لباسه، میخواد بفروشه. خب یا باید قائل بشیم که ملکیت شرط نیست در بایه، چون اینا ملک پدرشه. یا اگر ما معاوضه رو مثل شیخ قائل بشیم، میاییم میگیم زمانی که میخواد بفروشه آنم ما مالک میشه مبیع فروشه. پس اینجا میگه خب مشتری موتور دزدی رو از من خرید، من دزد موتور رو بهش فروختم، اونم میدونست من دزدیدم. خب پولو چو به من داد، این پولو به چه قصدی به من داد؟ نظریه اولی نسته بگیم تملیک کرده مجانن، چون وقتی میدونه از من نمیتونه بخراخه، خرید معناش نیست، به من تملیک کرده مجانن. این یه نظریه. نظریه دومی نسته نه، به من اباحه کرده، تملیک نیست، مباحه. گفت آقا این پول دست تو، موتورم دست من، چون خرید فروش اینا میگن نیست، اینا میگن خرید فروش لایتحقق. خب بعد من دوست چه اومدم با این پول یه چیزی بخرم، اونجا آنما مالک میشم. ایشون اینطوری میشه او آنما قبل ان یشتری بهی شیئن، چرا؟ تصحیحن لشرا، تا این خریدن رو بتونیم صورت شرعی بهش بدیم، چون انسان باید با پول خودش بخره. جا به جایی رو ناشرط میدونن آخه، جا به جایی رو شرط بدونیم، باید اینجا به خاطر توجیه جا به جایی من اول مالک بشم با پول خودم بخرم. یا او تملیک مطلق کرده مالک شدم، یا اباحه مطلق کرده قبل از فروش مالک میشم. یه لحظه یه نکته هم بگم، در معاتات اونهایی که چه قائل به اباحه هن، در فروش مال معاتاتی همین حرفو میزنن. شما با یه نفر معاتات کردی، نونو خرید، رفتی نونو گذاشتی پولش اونجا، نونو برداشتی. یه وقت ما قائل به ملکیتیم در معاتات، این مشکل پیش نمیاد، به دیگری میفروشی، لا بیع الا فی ملک. یه وقت در معاتات قائل به ملکیت نیستیم، قائل به اباحه‌ایم. خب آیا به دیگری میفروشی؟ به چه حقی میفروشی؟ تو چه مالکش نیستی، مباحه بر تو نون. فرض ما این است معاتات اباحه آور آدمه، اونجا قائلم به این که اباحه مطلقه است، حتی البی، حتی تصرفات ناقله. خب حتی تصرفات ناقله من وقتی میخوام بفروشم، من مالک نیستم آخه بفروشم. اونجا بعضیا برای تبیین و توجیه فروش مال معاتاتی گفتن آنم ما مالک میشی و میفروشی، برای اینکه لا بیع الا فی ملک. اما اگر ما نظریه مرحوم سید یزدی رو بگیریم، که اصلا اینا جا به جایی رو شرط نمیدونن، بجان چه اشکالی داره، نون بر من مباحه، من به اون میدم ولو ملک من نیست، ملک اون نانواست، مباحه دیگه بر من، من مسلط بر نونم، مباحه بر من، پول به جیب من، نون از جیب نانوا، هیچ اشکال نداره. اینا شیخ اینها رو در اباحه مجبور آنم ما قائل بشه، ملکیت آنم مایی. در اینجا هم میگه شاید اینطوری تبیین کنی. خب و کیفکان، بله
فرضی ممکنه این شکلی باشه و این فامی گیده. حالا فرضم بیان بگیم عرفی هم هست، آخه عرفی هم هست، اگه شهر هم اون عرف پایدن میتونه بشه.
ببین در
فرض مطلب
نه
مثلا
این طوری نیست. ببین نه ببین آقای من، در اول در صدق بی بحث میکنن، میخوام بگن چه هل یست و گل بی بدون جا به جایی املا. اصل بحثشون اینه. مرحوم کاشف القطاع میخواد بگه چه بدون جا به جایی هم اگر تبادل المالین بشه، تملیک مجانی نشه، بی در عرف بهش میگن. شیخ میگه نه، اصلا بحث عرفی میخواد بکنه اینجا. شیخ میخواد بگه چه بدون جا به جایی بی لا یتحقق. پس نمیشه بی باشد بدون جا به جایی. خب جاهایی که جا به جا شده لاچن مالک نیست چی کار کنیم؟ با اینکه شرع داریم این اجازه رو داره. ما در قوانین شرع اومده چه شخص معاتات میتونه مال چه خریده و بره بفروشه. دقت کنید، شخصی که با معاتان خریده، ما روایاتی داریم که میتونه ببره بفروشه. خب چجور میتونه ببره بفروشه؟ با اینکه لا بیع الا فی ملک اینو قائل شده ایم، جا به جایی رو قائل شده ایم، مجبوریم. اینو میگن دلالت اقتضا. این چه روایت گفته جا میتونید بیع معاتاتی رو بفروشید. این چه ما معاتات رو هم مباح دانستیم، ادله داشتیم که معاتات مثلا نتیجهش اباحه است. جمع این ادله به دلالت اقتضای قانون دیگری هم تولید میکنه. میگه لا یمکن به این ادله قائل بشیم مگر اینکه ملکیت آنمایی هم برای این شخص قائل بشیم، و الا نمیتونه بفروشه. یا باید بیایم در حقیقت بی یه اشکال بکنیم. میگه ما این حرفی که شما به عرف نسبت میدی حرف درستی نیست. عرف جا به جایی رو در بی شرط نمیدونه. اون وقت همه مسائل حل میشه. این بحث ما ریشهش به تعریف عرفی بی برمیگرده. آیا در تعریف عرفی بی جا به جایی شرط تحقق بیعه؟ در ماهیت و حقیقت بی جا به جایی هست یا نیست؟ اگر ما جا به جایی رو در حقیقت بی قبول کردیم، این اشکالات رو باید جواب بدیم. بگیم خب اینجا بی شارع گفته بی میکنی معاتات رو، ولی شما نمیتونی بی کنی، آخه جا به جایی نمیشه. در معاتات شما مالک نیستید. با نظریه اباحه میخوام اشکال کنم، اما اگر نظریه ملکیت رو قائل بشیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. اگر ما قائل بشیم که معاتات اباحه آوره، در این حال قائل بشیم میتونیم بفروشیم. این دو در این حال قائل میشیم در حقیقت بی جا به جایی است. خب من چجور میتونم بفروشم با اینکه مال من نیست؟ اونجا میان این ملکیت آنمایی رو به دلالت اقتضای این سه ادله میگن. این سه ادله جایی یسه و چه این حرفم باشد. خب شیخ بر میگرده میگه و کیفکان فل اولا فی تفسی عن الاشکال المذکور فی البی لنفسی ما ذکرنا. اون اولا همون جوابیست که ما دادیم در اشکال به. ما جوابمون چی بوده؟ ما جوابمون این بود که اگر مالک بیاد اجازه بده، این اجازه سبب میشه که بی للمالک تحقق بیابد. و اشکالی که مطرح کرده بودن، اونی که انشاء شده مطابق با اونی نیست که اجازه داده شده، جواب دادیم که مطابقه. که جور جواب دادیم؟ گفتیم حیثیت انشاء شده رو باید نگاه کنیم. من دوست که انشاء می کنم، چون خودم و مالک می دونم انشاء می کنم، نه چون زیدم. انشاء من به فروش، من می فروشم برای خودم. دوست برای خودش می فروشه، واقعا برای خودش می فروشه، نه برای شخص زید، برای اینکه خودش رو مالک و سمن میدونه. یعنی حیثیت مالک و سمن میفروشه. دقت کنید شیخ چجور معنا میکنه. شیخ یه مقدار توضیح پیچیده‌ای میکنه، چون مجبور اینجا این توضیح رو بکنه ها، چون اصرار شیخ بر اینه که در بی معاوضه باید باشه، جا به جایی باید باشه. میگه چه آقای نومن، من دوست که میفروشم زید فروشنده نیست، مالک و سمن فروشنده است، این حیث فروشنده است. خب اگر این حیث فروشنده است، مالکم میاد به این حیث اجازه میده، پس اونی که انشاء شده منطبق است با اونی که اجازه داده شده. من به شخص زید اجازه نمیدم، که من به مالک و سمن اجازه میدم، اونم از این حیث فروخته. السلام علیکم و رحمت الله.